بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث فقه رمز ارز در سال گذشته در جهت موضوع شناسی این مسئله مهم مستحدثه که فقط در ایران اسلامی طبق گزارشات قریب به 14 میلیون ایرانی در معاملات رمز ارز و ارزهای دیجیتالی شرکت دارند. سال گذشته در جهت موضوع شناسی این مسئله مهم جلساتی رو 4 شنبه ها برگزار کردیم و در این خصوص مطالبی مطرح شد. تاریخچه بحث از رمز ارز و ادعا آن، تعریف رمز ارز و یا ارزهای دیجیتالی، امتیازات معامله با رمز ارزها و آسیبها و نقایص آنها. تماماً بحث شد تا رسیدیم به بحث از بررسی انواع رمز ارز که بحث بسیار مهمی است و میتواند در موضوع شناسی نقش مهمی را ایفا کرده و ما را برای بررسی شرعی این موضوع بیشتر مهیا کنند. در خصوص انواع رمز از تقسیمات گوناگونی مطرح شده است که در همون سال گذشته عرض کردیم که رمز ارزها به 2 گروه کلی تقسیم می شوند، یکی کوین است یکی توکن است که تفصیل دادیم، توضیح دادیم کوین به چی میگن، توکن به چی میگن. در ادامه آمدیم و عرض کردیم که تقسیم دیگری برای رمز ارزها و اساساً مبادلات دیجیتالی مطرح میشه که 3 دسته سمنه‌های دیجیتالی تقسیم شدند: 1 پول‌های دیجیتالی که نقش پول رو ایفا می‌کنند، 2 ارزهای دیجیتالی پلتفرمی، 3 ارزهای دیجیتالی مالی. اینو در همون سال گذشته هر کدوم از اینها را توضیح دادیم که مقصود از پولهای دیجیتالی چیه، ارزهای دیجیتالی پلتفرمی چیه و مقصود از پلتفرم چه چیزی میباشد و معنای اون رو عرض کردیم. سکویی است که در بستر فضای مجازی در بلاکچین که این اصطلاحات رو ما دیگه توضیح دادیم، بلاکچین چیه، کیف پول چیه، کیف پول عمومی، کیف پول خصوصی، رمزهای ورودی، اینا همه رو تقریبا در تبیین معنای رمز ارز اینو در گذشته بیان کردیم که حالا بنا شد آقام زحمتشو میکشن، انشاءالله اگر کار تایبش تکمیل شد خب خدمت عزیزان میدیم که بحثا رو از گذشته در جریانش قرار بدیم. ارزهای دیجیتالی مالی رو ما عرض کردیم چند تا هستن، که بعضی مربوط فقط به پرداختن، بعضی مربوط به قرض و وامن، بعضی مربوط به سرمایه و جذب سرمایه، بعضی مربوط به بیمه. اینها تقریبا دیگه تکرار نمی کنیم. آیونی که احیانا در اون مباحث نبودن، چه حاضر هستن چه کسانی که میشنوند و گوش میکنن بحث رو، میتونن بحث رو تعقیب کنن از گذشته که موضوع دستشون بیاد، چون موضوع بسیار مهمی است و انشاءالله اگر تحقیقا در موضوع ورود بکنیم میتواند کارگشا در بسیاری از مسائل باشه. اما بحثی که ادامه پیدا میکنه در انواع، عرض میکنیم یک تقسیم دیگری برای رمز ارز انجام گرفته است و میگویند رمز ارزها به طور کلی چه کوین باشد، چه توکن باشد، چه حتی استیل کوین باشد، به دو اسم اساسی قابل تقسیم هست. یعنی از یک منظر دیگه داریم باز تقسیم رو صورت میدیم. به تعبیری رمز ارزها از منظر برخورداری از پشتوانه و عدم آن به دو قسم اساسی تقسیم می شوند. یک، رمز ارزهای برخوردار از یک پشتوانه خاص که در حقیقت سند و مدرک یک پشتوانه خارجی هستند. دو، رمز ارزهای بدون پشتوانه که تمام بها، ارزش و اعتبار آنها مربوط به خود اون رمز ارزها و همون فرموله های ریاضی ثبت شده در بلاکچین ها می باشد. کلی یک رمز ارزی که پشوانه دیگری داره، نقش این رمز ارز میشه چی؟ سند، میشه حاکی، مثل سند خانه. سند خانه چی کار است؟ این حکایت از این است که خانه که ارزش مالی واقعی داره متعلق به شماست. پول، همین پولایی که ما داریم در واقع پشوانه مالی داره دیگه. خدمت شما عرض بشه که اسناد دیگه، همه اینها سندهای پشوانه چی؟ یک چیزی هستن. خب رمز ارزها بعض این طور هم. دو، رمز ارزهایی که هیچ پشوانه نداره. پس اینا چی هست؟ اینا جز همون فرمولهای ریاضی که در بلاکچین، در اون بستره فضای مجازی در داخل بلاکچین ایجاد شده، جز همون فرمولهای ریاضی وجود چیزی نیست. تمام بهای اونها به خودشونه، تمام حیثشون به خودشونه، هیچ پشوانه مالی دیگه ای اونها رو چی؟ پشتیبانی نمی کنن. بخشیده شده. حالا ما باید ببینیم اعتبار واقعا دارن یا ندارن. بهاشون به اینه، یعنی به این است که شما، خدمت شما عرض بشه، کلید خصوصی و کلید عمومی بلاکچین رو در اختیار قرار بدی و بتونی اون رمز رو چکار کنی؟ در اختیار قرار بگیری. همین بهاش. حالا اینو بررسی میکنیم انشاءالله در آینده که آیا این بها از کجا آمده، این مالیت یعنی واقعا میتونه پیدا کنه یا نه نمیتواند. پس ببینید، عرض میکنم واقعا برید وقت بگذارید، کمک کنید، مطالعه کنید در این بحث میتوانید کمکی برای ما باشید که بتونیم این بحث رو که یه بحث جدیدی است، یه بحث مهم جدیدی هم هست، انشاءالله به جامعه اسلامی خودمون ارائه کنیم و بسیاری از متدینین رو از سردرگمی خارج کنیم. اون وقت بفهمن اینا شرعیت دارد شرعیت نداره، ورود بکنن ورود نکنن. الان عده زیادی مشغولن، اموال و سرمایه های بسیاری از اشخاص در این مسیر به باد رفت، اموال و سرمایه های کلان بی حد حساب به دست بعضی آمد. به زمانی شاید 10-12 سال قبل اگر شما یک بیتکوین می خریدید 0.1 دلار بوده. بیتکوین 11-12 سال قبل 0.1 دلار. 0.1 دلار اگر دلار رو شما محاسبه کنید در 12 سال قبل 3000 تومان بوده، 3300 تومان بوده. 0.1 دهمش چقدر میشه؟ یعنی در واقع اگر 3200 تومان بشه 3000 تومان میشه، یعنی کمتر از 1 دلار بوده. این رسید به 67,000 دلار در عرض 10 سال، 7,000,000%. خب یک عده اینطوری یک پول گزافی به دستشون اومد. اما همین یک سال و نیم قبل اگر کسی میخرید بیتکوین که 67,000 دلار بود، الان 19,000 دلار شده. یعنی چه افتی به یعنی سرمایه کلن به باد رفت. حالا خطرهای دیگه همین قضیه داره که ما انشاءالله اون رو بررسی میکنیم، تک تک اینا رو باید موضوع شناسی کنیم و ببینیم که آیا اینا اول چی هست تا بعد ببینیم معیارهای معامله صحیح بر اینها قابل انتباق هست یا نیست. عجله نداریم که زود از بحث ها بگذاریم. در عرض 2 سال هم اگر این بحث به نتیجه انشاءالله برسه، باز میتواند یک کار زیبایی انجام بده. خب اما قسم اول، رمز ارزهای دارای پشتوانه. عرض میکنیم رمز ارزهای دارای پشتوانه در حقیقت نقش سند برای شیء دارای بها و اعتبار در یک جامعه می باشند و از نگاه سندی این رمز ارزها همانند سایر اسناد هستند که تمام ارزش آنها به سندیت آنها جهت تخصیص یک شیء دیگر دارای بهای واقعی و دارای ارزش واقعی برای شخص است که این سند در اختیار اوست. سند ارزشش اعتباری است، اما پشتوانش ارزش چیه؟ واقعیه، حقیقیه. این گونه رمز ارزها به لحاظ پشتوانه‌ای که برای آنها قرار داده شده از چند نوع می‌شوند. یک، رمز ارز با پشتوانه نفت. بعضی از رمز ارزها پشتوانه اش نفت است و اینها سندی برای دارایی نفت اشخاص می باشند. به عنوان نمونه، رمز ارزی به نام پترو هست که دولت ونزوئلا این رمز ارز را در فضای دیجیتالی طراحی کرد و پشوانش نفت یک منطقه مخصوصی در ونزوئلا است و در واقع پترو سندی در فضای مجازی برای اشخاص در جهت مالکیت مقداری از نفت در اون منطقه به خصوص است. سند براشون این کار رو هم ونزوئلا برای چی کرد؟ برای دور زدن تحریم هایی که متوجه کشورشون، چون از طریق دلار، از طریق معاملات متمرکز بانکی افراد نمی توانستن در این حیطه وارد بشن و نفت بخرن، آمد دولت ونزوئلا یک رمز ارز ایجاد کرد و طراحی کرد در فضای دیجیتالی که از طریق این رمز ارزها هر کسی بتواند اون بلاکچین در اختیارش قرار بگیره، اون فرمول خاص ریاضی در اختیارش قرار بگیره، یک واحد از اون رمز ارز حاکی مثلا از یک بشکه نفت. یعنی پشوانه اصلش اون نفتی است که در اون منطقه مخصوص قرار دارد. دو، رمز ارز با پشوانه دلار. بعضی رمز ارزها وجود دارد که پشتوانه اونها دلار است. خود دلار هم در حقیقت اعتبارش، یعنی مالیت، مالیت اعتباری است، چون دلار هم حاکی از یک چی؟ پشوانه است. اما اینا آمدن بعضی از رمز ارزها اختیار کردن که پشوانش دلار امریکاست. به عنوان نمونه رمز ارز تتر از جمله رمز ارزهایی است که هر واحدی از آن در بلاکچین مربوط به خودش در قبال تقریبا یک دلار امریکا سندیت دارد. لذا یک واحد تتر در واقع سندی برای شخص در بلاکچین برای مالکیت و دارایی یک دلار است. پشوانه دلاره. شما میتونی بلا فاصله واگذار کنی، دلار بگیری. میتونی این رو بگیری، دلار واگذار. یعنی در واقع وقتی شما داری میگیری، معناش این است که به طرف چیکار می‌کنی؟ دلار تحویل می‌دی. پشوانه اصلا کلا چیه؟ دلاره. سومین قسم رمز ارز با پشوانه طلا است. مثلا یک واحد از رمز ارز حکایت دارد از دارایی یک گرم طلا. به عنوان نمونه رمز ارزی به نام تتر گولد، تتر گولد توسط یک شرکتی تولید می شود که رمز ارز تتر را تولید کرد. اون خودش باز رمز ارزی بود که حالا عرض می کنیم. یک رمز ارزی به نام تتر گولد اینا اختراع کردن. هر واحد و توکنه از این رمز از سند شخص برای دارایی یک اونس طلای خالص است که به ادعای طراحان شرکتی که آن را طراحی کرده است در قبال هر واحد از آن یک اونس طلا در خزانه داری در سوئیس نگهداری میشوند. ببینید اگر شما مثلا آقا بتونید در فضای دیجیتالی یک واحد از تترگل رو چکار کنید؟ استخراج کنید، یعنی اون چه در بلاکچین است در اختیار شما چی قرار بگیره. استخراج خب قاعدتا شما باید یه چیز بدی دیگه، طبعا پولتو میدی تا بتوانی یک واحد تترگل در بلاکچین، حالا این بلاکچین ها بعضی خاصن بعضی بلاکچین در داخل یک بلاکچین عمومی، حالا اون بحث مفصلی داره، شما استخراج کنید. به محضی که استخراج کردی خب رمز برای ورود به این بلاکچین در اختیار شما قرار میگیرد، رمزی که احدی جز شما اشراف به اون ندارد، کلید خصوصی و کلید عمومی رو به شما تحویل میدهد که احدی غیر از شما اطلاع ندارد. شما یک واحد از تترگل رو در این بلاکچین در اختیار دارید تا با ورود به بلاکچین و کلید خصوصی و عمومی بتونی مبادله کنی. خب یه پولی رو هزینه کرده ای برای قضیه به طرف مثلا پرداخت. معناش چیه؟ معناش اینه با استخراج این یک واحد شما یک اونس طلا در اون خزانه داری سوئد چیکار کردی؟ صاحب شدی. شرکت اینو میگه، میگه آقا ما تا ببینیم در این بلوک های موجود یک واحد اضافه شد، یعنی چکار میکنیم برش؟ یک اونس طلا میگیریم در اون خزانه داره چکار میکنیم؟ نگهداری میکنیم. لذا پشتوانه اصلیش طلا است. چهارمین نوع از اینها رمز ارز با پشتوانه رمز ارز دیگر است. بعضی رمز ارزها پشتوانه فیزیکی خارجی ندارند، بلکه پشتوانه دیجیتالی دارن، یعنی پشتوانه اونها یک رمز ارز دیگر معتبر و متداول و مورد رغبت است. گاهی مثلا یک رمز ارز جدید میخواد اختراع بشه، اما خود این رمز ارز جدید رغبتی بهش نیست، میان چیکارش میکنن؟ این رمز ارز رو سندی برای رمز ارز بیت کوین که مثلا معروفه قرارش میدن. به عنوان نمونه یه رمز ارزی وجود دارد به نام دای. پشوانه این دای رمز ارز دیگری به نام اتر است که معروف هم هست، و با سوزاندن رمز ارز دای فرد می تواند پشوانه اش را که رمز ارز اتر است چه کنه؟ در اختیار قرار بگیره. به واسطه با سوزاندن این اون در اختیارش قرار میگیره و مورد استفاده اش قرار میگیره. خب ببینید این رمز ارزهایی چی شد؟ با پشوانه شد. خوب دقت کنید چون هر یک از اینا احکام خاص داره، بعضی به اعتبار پشوانه‌ای که دارن مالیت شرعی ممکنه پیدا کنه، بعضی به اعتبار بعضی از این پشوانه‌ها اصلا مالیت پیدا نمی‌کنه. این در رابطه با رمز ارزهای دارای پشوانه. تا برسیم به رمز ارزهای که دارای پشوانه نیستن اونم توضیح بدیم و انشاءالله بحث رو
بیت کوین.